بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبمروز فاتحية سید عبدالحسین سید علی ابراهیم داریم، ایشون و معلم مرحوم شده است عبدالحسین رحمت الله علی و سیدی جلیل القدر بود و سوابق مبارزاتی هم داشت و مدتی هم در زندان بود زمانشون و در رحمتشون کنه. البته تشییعشون افتاد بعد از یعنی حوالی زور بعد از در حویزه هم ظاهره تشییع و دفن اونجاست در حویزه است، اما دی بعدش دیگه فاتحه رو نمیدونم، احتمالا نهباز هم میگیرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به این مسئله، مسئله سیوم را خوندیم؟
نه سیوم
المسألة الثلاثون إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر. يعني يكسي نية إقامة قصد عشر داشت در جايي ولی و میدونه که بعدم عدول کرده، اما نمیدونه اون موقعی که قصد عشره را هنوز داشت آیا نمازی چهار رکعتی خون یا نخون، شک داره در این. اگر خونده دیگه الان نمازش تمام، اگر نخونده نمازش قصره. حالا این تکلیفش چیه؟ باید بنا بگذارد برای اینکه نخونده. چرا؟ چون شک داره، شک داره در یک حادثی که مسبوق به عدمه. کل حادث مسبوق بالعدم لو شککت فی وقوعه تبنی علی العدم، چه اصالت العدم جاری میشه. بس بنا علی هذا بنا میگذاره بول که نه نماز چهار رکعتی خونده نشده، بس وظیفه قصره. خب اینم که به علت استصحاب دیگه، استصحاب عدم. بله هر چیزی که نمیدونیم وجود پیدا کرد یا نکرد و حاد امر حادثیست برای بر عدمش میذاریم. مسئله بعدی المسئله تول واحده و ثلاثون اذا علمه بعد نیت الاقامه به صلات اربع رکعات و العدول عن الاقامه ولكن شک فی المتقدم منهما مع الجهل بتاریخهما رجع الى القصر. حالا یک کسی در جایی وارد شده، مسافر بوده، قصد عشره هم داشته، میدانه که بعدن از قصد عشرهش عدول کرده و میداند هم یه نماز چهار رکعتی خونده، اما نمیدونه این نماز چهار رکعتی آیا بعد العدول بوده یا قبل العدول بوده. اگه قبل از عدول بوده خود دیگه الان دیگه مش نمازش تمام، برای همیشه نمازش تمام تا اونجاست. و اگر اون نماز چهار رکعتی رو بعد العدول خونده خاصا نماز باطلی هم هست، چون بعد عدول دیگه وظیفه نداره نماز چهار رکعتی بخونه، باطل هم هست و فایده هم نداره، چون بعد العدوله اثری نداره و نماز شکسته است. خب حالا یه شک کرد فی المتقدم منهما و المتأخر، یعنی چه؟ یعنی عدولی قطعا واقع شد، نمازی چهار رکعتی هم قطعا خونده شد، اما نمیدونه کدوم جلو بود کدوم عقب بود. تأثیر داره دیگه، اگر نماز چهار رکعتی قبل العدول بوده دیگه لوازمش تمام، اما اگر بعد بوده نه و شکسته است. خب حالا اینجا عرض میشد خدمت شما شد. مرحوم سید دو تا مطلب را میفرماید. یکی این که اولا نسبت به خود این نماز چهار رکعتی که خونده شده، یعنی نماز چهار رکعتی خونده شده، که اگر بعد العدول بوده باطل، اگر قبل العدول بوده صحیح. خب حالا الان که شک میکنیم، شک بعد الفراغ البته، این نماز خوندیم، که حالا که شک میکنیم در اثنای نماز که نیستیم، بعد از نمازیم، شک میکنیم، نمیدونیم این نماز آیا نماز صحیحی بود یا باطل، باید چکار کنیم؟ قاعده فراغ جاری کنیم و بنا بگذاریم بر صحت این نماز. فهذه الصلاة الرباعية صحيحة لأجل قاعدة الفراغ. این از این. او وقت بریم سراغ اصل مطلب که آیا بالاخره، خب ما شک دادیم، احتمال میدیم که این نماز قبل العدول بوده بعد العدول بوده، قاعده فراغ هم که مثبتاتش حجت نیست، صحت عمل را ثابت میکنه اما لوازم عقلیش ثابت نمیکنه اصل مثبت. پس بنابراین نمیدانیم که آیا ما در زمانی که قصد اقامه داشتیم و هنوز عدول نکرده بودیم، اگر یک نماز چهار رکعتی خوندیم پس الان نماز ما تمام، و اگر نخوندیم در اون موقع یا بعد العدول هم که به در نمیخوره، قبل العدول باید باشه. اون وقت اگر که این مثلا بعد العدول بوده خب به در نمیخوره، فایده ای هم نداره و نماز ما شکسته است. تو این قضیه که شک میکنیم اینجا رو چه کارش بکنیم؟ میفرماید نسبت به این هم باید استصحاب جاری بکنیم. اصالت عدم جاری، استصحاب عدم جاریه. استصحاب عدم یعنی استصحاب عدم چه؟ استصحاب عدم وقوع صلات چهار رکعتی فی حال نیت الاقام، برای اینکه موضوع مرکب بود از اینکه انسان قصد عشره ای داشته باشه و در اون حال قصد عشره هم یک نماز چهار رکعتی بخونه، بعدن که عدول کرد دیگه نمازش تمام. پس موضوع چه بود؟ مرکب بود از قصد الاقامه و الاتیان به صلات رباعیه فی حال قصد الاقامه. خب حالا قصد الاقامه ما داشتیم یه زمانی، اما نمیدونیم در اون موقع نماز چهار رکعتی خوندیم یا نخوندیم. استصحاب عدمش جاری میشه از عدم تحقق جزء دومه. پس یک جزء خب معلومه بالوجدان که ما قصد اقامه ای داشتیم، اما جزء دوم که عبارت است از اینکه یک نماز چهار رکعتی هم در اون موقع خونده باشیم، این مشکوکه، اصالت عدمش جاری میشه. وقتی که نخوندیم دیگه موضوع برای تمام وجود نداره، وقتی که نداشت باید رجوع کنیم بعد لقص. چرا؟ برای اینکه ما الان خودی عدول کردیم من قصد عشره، وقتی عدول کردیم من قصد عشره پس ما در مسافرت هستیم، قصد عشره هم نداریم، بعد العدول یه قصد عشره نداریم، خرج منزاله. پس این ما عدلی عمومات قصد چه میگم؟ میگم با شما نماز شکسته بخوانیم چون مسافری، قصد عشره هم که ندار. یک صورت خارج شده بود و اون صورتی که فی حال قصد العشره ما یه نماز چهار رکعتی خونده باشیم، استصحاب اومد خرابش کرد، خب شما نماز چهار رکعتی در اون حال نخوندیم، خویش پس مخصص حاصل نشد. مخصص که حاصل نشد باید رجوع کنیم به عموم عام. عموم عام میگوید کل مسافر اذا لم یکن قاصدا للعشره یقصر صلاته. این خب تا اینجا درست. بنابراین على هذا الاساس افتى السيد اليزدي الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه به این دوتا مطلب در این مسئله. یکی این که اون نماز چهار رکعتی که خونده محکوم به صحته لعجل جریان قاعده الفراغ، و دوم این که عزیب بردار که نمازش شکسته است. نمازش شکسته. خب ای تا اینجا که مرحوم سید فتو هم داده این در این مسئله این دوتا مطلب رو گفته. اوردو علی محققین اشکال کردن به مرحوم سید، یه این که این عرض میشد خدمت شما، این دوتا اصلی را که ما بخواهیم جاری بکنیم، یعنی قاعده فراغ را جاری بکنیم، از اون طرف استصحاب عدم را هم جاری بکنیم، بعدن یه چیزی پیش میاد که مستلزم مخالفت قطعیه است، مخالفت قطعیه اجمالیه، علم اجمالی پیدا میکنیم به بطلان احد الاصلین لاستلزام هل مخالفت القطعیت اجمالا. البته چطور میفرماین؟ حالا خوب دقت بفرماین. برای این که از یه طرف بگیم که این نماز چهار رکعتیمون صحیحه با جریان قاعده فراغ، از اون طرف بگیم که چی؟ بگیم که بعداً تکلیف، یعنی مثلا الان نماز ظهر رو خوندیم تموم، اما نماز عصر چجور باید بخونیم؟ شکسته. اون وقت میگن که یا این است که این عذور عرشت خدمت شما قبل از نماز چهار رکعتی بوده یا بعد بوده. اگر که عدول قبل بوده، یعنی نماز را بعد العدول خونده، خود چهار رکعتی اول باطل. و اگر چنانچه عدول قبل نبوده، بعد بوده، اول نماز چهار رکعتی خونده بعد عدول کرده، یعنی درست انجام داده، او چهار رکعتی دیگه صحیحه. اما اون وقت بعد چی؟ بعد اون نماز قصری که شما فتوا میدید به این که نمازش قصره، دیگه نمیشه نماز قصر باشه، باید اونم باید تمام باشه. پس بناهن علازا یا دوتا باید قصر باشن یا دوتا تمام باشن. یکیشه به انسان تمام بخانه بعد دومی قصر بخانه، علم اجمالی داره به بطلان عده ما، علم اجمالی به بطلان عده ما داره. و لحاظا او دوتا اصلی که اومدن این رو گردن ما گذاشتن تعارض میکنن. این دوتا اصلی بودن، یکی قاعده فراغ بود، یکی استصحاب بود. استصحاب اومد قصر رو ثابت کرد، قاعده فراغ هم صحیحت اصلات رو درست کرد. نمیشه این دوتا با هم جاری بشه، دوتا با هم جاری بشن مستلزم مخالفت قطعیه اجمالیه است. علم اجمالی داریم به بطلان احد ما، چون از دحال خارج نیست، به حسب واقع یا عدول قبل بوده یا بعد بوده. اگر عدول قبل بوده پس بنابراین اون چهار رکعتی باطله، اگر عدول و دو رکعتی صحیحه، اگر عدول بعد بوده هر دو چهار رکعتی باید باشه، هم اولی هم دومی. فبناهن علا دالک عرشت خدمت شما ایراد گرفتار که پس ما اینجا علم اجمالی که پیدا کردیم به بطلان احد الاصلین، نتیجه این است که تعارض میکنن و تعارضا تساقطا، هر دو سقوط میکنن. بعد از آنی که تعارض، او البته یه چماله هم داره آقای خوی اضافه، محقق خوی اضافه میفرماید به این که گاهی از اوقات می شود گفت حتی علم تفصیلی هم پیدا می شه به بطلانه در دوتا نمازی که مترتب باشن بر هم دیگه، درست شد؟ ظهر عصر. اگر که عدول قبل بوده و نماز بعد بوده، خب نماز ظهر باطل، نماز ظهر که باطل شد عصر هم باطل می شه. چرا؟ چون مترتب بر صحت اون وقت چی می شه؟ پس نماز عصرش دیگه ای بابت محتمل البطلانه. و اگر چنانچه عدول بعد بوده، خب باید نماز عصرش چهار رکعت بخونه، و فرض اینه که دو رکعت شما فتوا میدید. فعلا کل تقدیرین، علم تفصیلی حاصل میشد به بطلان نماز عصر، یعنی نماز عصر دو رکعتی قطعا علم به بطلانش داریم، یا از جهت اینکه باید چهار رکعتی باشه و دو رکعت خونده. خب یک احتمال، یک احتمال اینه که دوتا باید درکعتی باشن، یعنی زورش هم باید درکعتی باشه، ولی مفروض این است که زور صحیحی نخونده، زور چهار رکعتی خونده، پس بطلان سرایت میکنه، باز این نماز عصر باطل میشه. پس یتولد، از مواردی که یتولد من العلم الاجمالی علم تفصیلی، چون داریم یه بحثی در رسائل که گاهی یتولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی، یکی از موارد چه که ما اینجا علم تفصیلی پیدا میکنیم با بطلان نماز عصر. خب حالا بعد همه یه حرفا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این دوتا اصل، یعنی قاعده فراغ و استصحاب، تعارض میکنن و تساقط میکنن. بعد از آنی که تعارضا تساقطا نوبت میرسد به اصل متأخر. اصلی بله.
فراق گفت مقدمه بخاطر امارو بودنش.
نه اینجا اونجا نیست. او در جایی که استصحاب را در خود جای مسب به قاعده فراق بخواهیم جاری بکنیم معنا نداره. اینجا مسبشون دو جاست. قاعده فراق در نماز ظهر، استصحاب برای نماز عصر. خب پس تعارضا تساقطا و بعد میرسد به اصل بعدی، یعنی اصلی که رتبتا متأخره ای دوتا. اون چه اصلیه؟ اینجا اصالت و قاعده اشتغال است، اصالت و احتیاط. برای چه؟ برای این که ما اینجا عرض میشد خدمت نه وقتی شک داریم نمیدونیم که آیا اون عدولمون بعد بوده یا قبل بوده، پس علم بنابراین نمیدونیم، نماز باید قصد بخونیم و تموم. وقتی که دارن هم شک بکنیم علم اجمالی داریم به وجوب احد ما متباینه این هم هستن، احتیاط اقتضا میکنه که هر دور بخونیم. احتیاط در اطراف علم اجمالی دوران بین المتباینه. فبنان پس بر علا هازل اساس این باید هم قصر را بخونه هم تمام، یعنی اجمع بین القصر و تمام. ده حالا اعتراض فرمین را اینایی که چیزهایی که گفته شده اینا را هم را بخوانیم بعدا ببینیم چه میشه.
در رابطه با نماز تمامی که خونده شده نماز تمام اگر در موضع قصد فرض کنید قصد برش لازم بوده تمام خونده بشه و اختلاف نظر است که در فروعات باشه اشکالی نداره.
نه نه این نظر آقای خویی مشهور باید
مشهور
اینه که فایده نداره بر جهل به چیز جهل به اصل حکم. بل اتم موضع القصر ثم من کشف فا این کار جاهلا به اصل حکم مشروعی تو اینجا جاهل به اصل حکم اخلا. نه آقای خویی نقل کرده به آخر خویی، آقای خویی بعدش میره یه جای دیگه. اجازه بفرمایید اینا رو هم ایشون نقل کرده اما خودش بعد یه راه دیگری گرفته که باید گفت که خدا کمک کنه یا اول فضل به داد ما برس. بله حالا یه اول بحثه تا اینجا هرچه خوندیم هیچ الفبای چیزی ساده ای بود، حالا دیگه میخواییم بریم در عمق چند هزار متری فرو بریم. بله حالا عرض کنم خدمت شما تا اینجا مقتضای قاعده چه شد؟ تا اینجا رد کردیم واسط کازم رو طبق مبانی خودش راست کازم که الان اینجا خویشون فتوه داد به این که اون نماز اولی چهار رکعتی صحیح نمازهای بعدی هم چکار میکنه؟ شکسته میخونه طبق مبانی خودش. برش ایراد گرفتیم که گفتیم نمیشه و وقتی که نمیشه پس چه باید بکنه؟ باید جمع بکنه برای همه این نمازها جمع کنه بین از قصره بین القصره و تمام. این ای بحث ما. حالا عرض شود به خدمت با ساعت شما محقق خویی اینجا یک نظریه جدیدی ابداع میکنه از خود و میفرماید که طبق آن چیزی که در بحث مکاسب هم گفتیم معنی در ظاهرن بحث مکاسبه بحث خیارات، بحث خیارات از مکاسب که تعلیق هم حواله داده به مصباح الفقاهه جلد هفتم صفحه 228 اگه میخواد مراجعه بکنید اونجا میفرماید این بحث مفصل اونجا گفتیم. خلاص که اینجا نتیجه اون بحث این است که اینجا تکلیفش اینه که تمام بخونه. تمام هم کافیه، نه جای احتیاط به جمع و نه جای قصد، بلکه وظیفش تمامه. و اما دلیل بر این مطلب، دلیل بر این مطلب می فرماید که دلیل علی ذلک خلاصه مطلب ایشون ها حالا میتونه عین عبارت نباشه اما ما حصلش و روحش این است که عرض شود که هر وقت موضوع مرکب از دو جز توجه فرمودیم که یه جز واقع شد وجود داشت، جز دوم هم بعد وجود پیدا کرد، اما نمیدونیم جزء دوم که وجود پیدا کرد هنوز جزء اول باقی بود که جمع شدن با هم موضوع مرکب حاصل شد، یا این که جزء اول باقی نمون از بین رفت. تازه ما وقتی که جزء دوم محقق شد دیگه جزء اول مرحوم شد نبودش. خیلی خوب، اون وقت و شک داریم دیگه، میگه هر وقت شک که در متقدم متأخر داریم مرجعش به همینه. وقت مثالم میزنم، چند تا مثالم براش میزنم. مثلا فرض بفرمایید مثل این که قطع داریم به این که طلاقی واقع شد و این طلاق هم رجعی بود، و قطع هم داریم که خب رجوعی واقع شد، اما نمیدانیم که این رجوع که واقع شد در زمان عده بود یا بعد از انقضاء عده. پس یه عده ای هم قبلا قطعا وجود پیدا کرد، یه رجوعی هم قطعا وجود پیدا کرد، اما نمیدونیم اون عده باقی بود یا انقضا پیدا کرد، چون یقین هم داریم به انقضا. مجهول التاریخ هم اینجا، یعنی انقضاء العده یک حادثه و رجوع هم یک حادثه. شک در تقدم تأخر داریم و ما نحنفی هم تقدم تأخر بود، یه هر جا شک در تقدم تأخر داریم آخرش همینی که داریم میگیم، تقدم و تأخر بین رجوع و انقضاء عده. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که یه عده ای بود، یه رجوعی هم واقع شد، نمیدونیم عده ادامه داشت تا زمان رجوع یا این که منقضی شد و بعد الانقضاء این رجوع واقع شد. خب مرجعی شک به چیه؟ به این از که نمیدونیم عده ادامه پیدا کرد تا زمان رجوع یا ادامه پیدا نکرد. خب شما قطع به وقوع الوجود العده خدا شیطه در یه زمانی، بعد هم قطع پیدا کردید که چی؟ که رجوعی واقع شد. نمیدونید او ادامه پیدا کرد تا این زمان یا در اصل اینکه مجهول التاریخ هن یا یکیشون معلوم التاریخ دیگری مجهول التاریخ، فرق نمی کنه. بالاخره روح مطلب اینه که شما شک دارید که او جزء اول که عبارت ابو هست از عده آیا ادامه پیدا کرد تا زمان رجوع؟ فکان الرجوع مقارنا للعده، یا اینکه این عده منقضی شد و بعد از انقضا رجوع حاصل شد که دیگه باطله. خیلی خوب، میفرماید در جمیع موارد مشابهش، یا مثلا فرض کنید قطع داریم به اینکه یه خیاری پیدا شد، مثلا حالا یا خیار قبل یا خیار وجود داشت در یه زمانی حق خیار، بعدش یه فسخی بر اساس این خیار هم واقع شد، لکن باز مجهوله تاریخ هست، نمیدونیم آیا بعد از انقضاء زمان خیار این فسخ واقع شد یا فسخ قبل از انقضاء زمان خیار بوده. پس الان مواجهیم با که قطع داریم هم زمان خیار منقضی شد همچی هم فسخی واقع شد، شک در متقدم متأخرش داریم. میفهمید مرجع شک به چیه؟ به اینه که یه زمان خیاری ما داشتیم، التفات فرمید، بعد هم یه فسخی واقع شد، نمیدونیم اون زمان خیار امتداد پیدا کرد الی حین الفسخ، فوقع الفسخ فی زمان الخیار او وقع الفسخ بعد انقضاء الخیار. خب میگه هرچ مثال های زیادی داریم در فقه از ایباب که ما نحنفی هم یکی از اونهاست. خیلی خوب، ما عرض میشه بعد خدا یه قصد عشره‌ای داشت، یه نماز چهار رکعتی هم خوندیم، اما نمیدونیم نماز چهار رکعتیمون بعد از عدول از قصد عشره واقع شو یا قبل العدول. عدول و نماز مجهوله تاریخ هم، مرجعش به چیه؟ مرجعش به اینه که شک داریم آیا این زمان قصد عشرمون استمرار پیدا کرد الی حین صلات چهار رکعتی که خوندیم یا نکرد. میفرماید حق در مطلب در جمیع موارد استصحاب همونه، بقا خودش همین، مثلا خیار حق خیار یا عده یا قصد عشره را استصحاب میکنیم تا زمان وقوع اون یکی، بس بنابراین دوتا جز در زمان هم با هم دیگه واقع شدن و صحیح هم فسخ درسته، هم اون یکی درسته، هم یکی درسته، نه اصل مثبتین خب واقعی استصحابش میکنیم دیگه، ثابت میشه که دوتا جز وجود پیدا کردن. بله دیگه عنوان مقارنت و اینا هم ماخوذ نیست، در دلیل عنوان اتصاف به مقارنت، حالا دارن اشاره میکنن به اشکالی که جوابش اینه، اگر در دگوش بخونه در دلیل اگر اتصاف به مقارنت و تقارن و یه حرفا ماخوذ باشه اصل مثبت میشه، نه یه خارج از بحثه. در دلیل آمده بر ذات الجزئین مترتب شده نه بر وصف تقارن دگمان، بگو پیه مرا جلو جلو او تو اشکالی کرد، ما جواب شما رو عرض میکنیم. حالا تا اینجا گفتیم درسته؟ پس اگر اصلا مترتب بر اتصاف به مقارنت و تقارن ایرادی که بنابود گفته بشه وارده، ولی اگر چنون چه نه اصلا مترتب بر ذوات الجزئین، دو تا ذوات جز که در یه زمان باشن با هم، نه دیگه اتصاف به مقارنت در کار نیست، اینجا دیگه هیچ اشکالی نداره، احد ما را استصحاب میکنیم تا زمان دیگری. خب فرض این است که مثلا صلات چهار رکعتی خب واقع شد در خارج، تا نمیدونیم اون یکی اون قصد عشره ادامه داشت تا وقت زمانی که نماز را خون یا نداشت، استصحابش میکنیم تا این زمان. و در جمیع موارد مشابه استصحاب میکنیم و کار ما درست میشه. حالا وقتی که استصحاب کردیم نتیجه این استصحاب چیه؟ چی ثابت میشه برای ما؟ چه حکم شرعی؟ حکم شرعی وجوب و تمام. برای اینکه وقتی ثابت کردیم که قصد عشره را داشته، نماز چهار رکعتی را هم هنوز اون از بین نرفته بود، نماز چهار رکعتی را هم خون، خود دیگه دو تا جز موضوعا برای وجوب و تمام، فیجب علیه تمام. و این که خب حالا دیگران چه میگن؟ دیگران که قبول ندارن این را، میگن در مجموعه تاریخ دوتا اصل داریم که با هم معارضه میکنن، تعارضا تساقطا. خب در ما نحن فی شما یه استصحاب میگید که استصحاب میکنیم بقای چی را؟ قصد عشره را. خب این معناش عدم العدوله، استصحاب عدم العدول الی زمان چارکن. خب یه استصحاب هم معارضش داریم و اونم نمیدونیم که این نماز چهار رکعتی خب هم یه حادث مسبوق به عدمیه، بالاخره از ازل خب نبوده، یه زمانی وجود نداشته بعد وجود پیدا کرده، نمیدونیم تا زمانی که قصد عشره داشتیم و عدول حاصل نشده بود آیا نماز واقع شد یا نشد، و احتمال میدیم واقع نشد، بعدش واقع شد، احتمال هم میدیم واقع شد. استصحاب عدم نماز چهار رکعتی میگه نماز چهار رکعتی واقع نشد، این نتیجهش چیه؟ نتیجهش قصره. و استصحاب اولی نتیجهش تمامه، تعارض میکنن، تساقط میکنن. آقای خویی اصل دومی قبول نداره، یعنی این اصل عدم وقوع صلات چهار رکعتی قبل العدول و در زمانی که هنوز قصد عشرش باقی بوده این را قبول نداره، میگه این اصل جاری نیست، اصل مثبته. و چون که دقت بکنید که تا آخر خط بتونیم بریم، و چون که اصل مثبت هست پس اقتضای جریان نداره، اصل صحیح النسب همون اصل اولی که گفتیم که جاری میشه و اقتضا داره نماز تمام باشه، و چون اصل دومی اصل مثبته فی حد ذات جاری نیست و لذا تعارض حاصل نمیشه و تعارضی در کار نیست. اما این که دیگه نگاه هم به ساعت میکنیم، ساعت 11:20 شد و وقتم گذشت یه مقداری، دیگه نمیرسیم شرح این را عرض بکنیم که چرا اصل مثبته. پس رسیدیم سر نکته بزرگی در کلام ایشون که احد الاصلین را مثبت میدانه و لا یجری، و اما اصل او یکی اصل دومی اون مثبت نیست و جاریه، پس معارضه ای در کار نیست. و این اصل مطلب مدعا و اما توضیحش برای فردا شد. و صلی الله علی محمد و آله.